شهید اولین چیزی که به یاد انسان میاره جهاد فی سبیل الله. شهید در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسید. شهید مظهر ایمان صادقه.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله
علیه. صدق و معاهد الله علیه و من اون من قضا نحبه. این همون قضا نحبه. شهید مظهر ایمان صادقه. شهید مظهر صداقت. شهید مظهر صداقت. مظهر عمل صالح. مظهر عمل صالح. چه عملی؟ اسلحه از رفتن در راه خدا و تقدیم کردن همه وجود خود، همه هستی خود به این راه. ایمان صادق، عمل صالح، این جنبه دینی که حالا در همین کلمات کوتاه دنیایی از معارف نهفته است. دنیایی از معارف نهفته است.
سوگ عظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، با ویژه برنامه سوگ عظیم، ویژه برنامه به مناسبت شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که تقدیم شما عزیزان می شود، یک بار دیگر تسلیت عرض می کنم. این سوگ عظیم را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب پس از مسیری پربرکت از علم و جهاد در راه خدا و تلاش در خدمت دین و مسائل امت اسلامی به دیدار حق شتافتن. این فقید بزرگ نمادی از علم و دین و جلوه ای از صبر و استقامت بود که عمر خود را در راه طلب دانش و نشر اصول والای اسلام صرف کرد و در دفاع از مسائل امت خیش کوشید و بنیانگذار روی کردی در پایداری و استواری بر اصول بود. ما در حالی که ایشان را نزد خداوند شهید می دانیم، تأکید می کنیم که مسیر خیر و حق هرگز متوقف نمی شود و راهی که آن فقید در خدمت دین و انسانیت ترسیم کرد در دلهای مخلصان و اندیشه های جویندگان خیر باقی خواهد ماند. خب دوستان، در جریان هستید که پس از انتشار خبر شهادت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، خیلی عظیم دوستداران امام امت در مساجد و خیابانها در سراسر ایران و صورت خود جوش به خیابانها آمدن و در سوگ مقتدای خود گریستن. قرارهای شبانه در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره، اما دیروز نماز عبادی سیاسی جمعه هم در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که البته حال و هوای دیگری داشت. خبرنگاران صدا و سیما به میان نمازگزاران رفتند و حال و هوای مردم را جویا شدند.
اینجا خونه ماست، وطن ماست، ما چاق سرمون رو خالی نمی کنیم، حتی اگر موشک جنگنده پدا همه تو بالای سرمون باشه. خونمون هستیم
هستیم میهن ما عزادار هستیم اما خشم مقدسه الان وقت عزاداری نیست وقت یه پای نظام وایسیم برای نابودی دشمن اسلام
چقدر پای کار هستیم؟
بیشتر از اون چیزی که هر کسی فکرشو بکنه
چرا باید پای کار باشیم همون؟
چون که همونطور که گفتن بزرگان ما میگن ما را بکشید ملت ما بیدارتر بشه اتفاق واقعی
همین تجمع مردم همین وحدتشون همون یک پارچگیشون اینو وحشت میندازه توی دل دشمن و باعث میشه قوت قلب باشه واسه مؤمنین و مستضعفین و مردم مظلومه
وظیفه که مردم عموم ما دارن این هست که در صحنه حضور داشته باشن و درسته الان همه ما سلاح به دست نداریم ولی بزرگترین سلاحمون این هست که در صحنه حضور داشته باشیم همین وجودمون همین حضورمون باعث میشه که اقتداری رقم بزنه که دشمن ها ازش رعب دارن اگر وحدت داشته باشیم برای همه دشمن ها قالب میشه
و ما شروع کننده جنگ نبودیم ولی اتمام جنگ قطعا با بچه های رزمنده های اسلام
اومدیم تا خون سید علی رو از جهانخواران از استکبار جهانی بگیریم
خون رهبر ما خون حضرت آقا از جنس خون سید الشهدا است
تا آخرش پای کاریم ما اومدیم که اسرائیل رو نابود کنیم ما نمیذاریم که خون امام شهیدمون پایمال بشه
فدای رهبر میشه فدای خون رهبر میشه فدای نظام اسلام میشه
گر پدر نیست تفنگ پدری هست ما هستیم در صحنه هستیم
تنها طوری که میشه این قطعه سرطانی رو آروم کرد مرگشه
نیروهای مسلح تشکر تشکر حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار
آمریکا اسرائیل مرگ به مرگ تو حرف ما یک کلام انتقام انتقام
حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار حسین شعار ماست شهادت افتخار
یا ایها المسلمین اتحدوا
نیروهای مسلح ما، سپاه ما، ارتش ما، مردم ما روی رژیم اشغالگر رژه خواهن راد
ای لشکر
Wait, we are coming. We will kill you. We are your killers. We, Iranians.
گر ما ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
تا آخرین قطره خونمون ایستادیم
دشمن از جوانان قوی ما می ترسه
آمریکا و اسرائیل فکر نکنن که گل محمدی ما رو پرپر کردن. نمیدونه که ما گل نرگس هنوز داریم.
آمریکا، اسرائیل، مرگ به نیرنگتون.
پدر شهید زهرا انصاری فر هستم که آمدم در راه پیمایی حضور خود را اعلام کنم و وایستم پای این انقلاب و اسلام.
همه با هم وایستادیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر اسرائیل. حسین حسین شما
آنچه این شبها در سراسر ایران می گذرد و در جریان است، تعبیر و نمودی روشن و برجسته از این عبارت سید شهیدان اهل قلم است که گفت: در عالم رازی هست که جز به بهای خون فاش نمی شود. بله، مردم ایران داغدار و عزادار فقدان امام شهید خود هستند و بدون ترس و واهمه از حملات جنایتکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی میدانها و خیابانهای شهرها را مملو از حضوری خیره کننده و غیر قابل پیش بینی کرده اند. جمعیت‌های بزرگی که بیش از داغ و اندوه از دشمن خشم و کینه در دل و بر زبان دارند. خیلی سپاسگزار هستم. با ویژه برنامه سوگ عظیم از رادیو دری خدمتتان هستیم. از حال هوای نماز جمعه در سراسر ایران اسلامی که دیروز با حضور باشکوه مردم برگزار شد شنیدیم. احساسات و حال هوای مردم را که در گزارش خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما. اما این شبها چنانچه در جریان هستید، بعد از افطار حضور شبانه مردم را داریم در خیابانها، عزاداری مردم و شعارهایی که در شهرهای مختلف ایران اسلامی سر داده می شود. در ادامه برنامه دعوت می کنم که بشنوید صحبتهای مردم را در حضوری که در خیابانها دارن و شعارهایی که می دن، احساسی که دارن، با هم بشنویم.
با قدرت بگو از نسل حیدری.
مردمی که با قلب‌های داغدار قرارهای شبانه را در میدان‌های شهر پا بر جا نگه داشتند.
با بچه‌ها اومدم، هر شب هم میایم، هر شب که ترسم یک سال اگر به هم بیاییم
تا آخرین قطره خونمون وای میسیم، سازش نمی کنیم.
ما ملت حسینیم، حسین رو تنها نمیذاریم.
پایان با ماست، قلب میدان با ماست.
زنجیری از وفاداری به انقلاب که میدان به میدان شهر به هم پیوند خوردند.
چهارگوشه میدان جمهوری اسلامی تهران امشب نیست، همچون شبهای گذشته شاهد جمعیت انبوهی است.
اینجا میدان صادقیه، حضور پرشور و امنیت آفرین مردم.
من کو ولی ایمان با ماست، آن سو تنها جبت و طاغوت است و این سو
ما هستیم. حالا اگه بوم باشه، نمیدونم، تهدید باشه، هر چی هست، ما زیر بمباران هم هستیم باز.
فرزندان شهید سید علی خامنه ای تا آخرین قطره خونشون پای ایران و ایرانی و وطن وایستادن.
خانه یهودیان ما از نسل حیدری.
عملکرد رزمنده هامون رو چطور دیدین؟ چطور دیدین؟ بچه پیامی براشون دارین؟
من واقعا ازشون سپاسگزارم، دست تک تکشون رو میبوسم.
همون جوری که پیغام دادید که شما میدون رو دارید، ما هم خیابون رو نگه داشتیم.
عالی ان، ازشون تشکر میکنم.
واقعا باید دستشون رو بوسید.
نه از موشک میترسند و نه از بمباران، منتقم خون رهبر شهیدشانند.
خون این رهبر نباید پایمال بشه.
ابن ملجم ها بدانند که خون خامنه ای شهید به زودی اونها رو نابود خواهد کرد.
هیهات من نزله، هیهات من نزله.
با دشمن کفر ولی ایمان با ماست.
درست است که سیاه پوش امام شهیدمان هستیم، اما دلهایمان سرشار از عهدی است که با خون او بسته ایم.
این میدانداری در نبرد با دشمن همچنان ادامه دارد.
دشمن کفر ولی ایمان با ماست.
فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند، که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
برخیزید، حکم جهاد آمده است. برخیزید، حکم جهاد آمده است. برخیزید که فرصت درنگ نیست. دشمن را وحشی و خونخوار ببین. برخیزی، چاره به غیر جنگ نیست. پریشانیم از این غم ها، پریشانیم از این غم ها، دمی اما بشیمان نه. پریشانیم دمی اما بشیمان نه. شکست گر چه دل ها ما، ولی کن عهد و پیمان نه. شده وقت عمل، ما هم شب حمله نشان دادیم. زمین کارزار ما تلاوی و تهران. لعنت الله علی اسلام، لعنت الله علی اسلام. ای مردم وعده پیروزی حق، ای مردم وعده پیروزی حق، با دست حضرت زهرا برسد. ای مردم وعده پیروزی حق، با دست حضرت زهرا برسن. وقتی شد کار تلاویم تمام، بعد از آن نوبت حیفا برسن. بعد از آن نوبت حیفا برسن. همیشه فتح خیبرها، همیشه فتح خیبرها، به دستان یدالله هست. همیشه فتح خیبرها، به دستان یدالله هست. هزاران موشک دیگر به سوی خصم در راه هست. به خود کودک کشتان آن شب، چنان از ترس لرزیدم. از این پس هر شب صهیون فقط کابوس پتان. لعنت الله علی اسرائیل.
بله دوستان، مردم غیور ایران این شبها با این حضور حماسی دشمنان را به چالش کشیدن. آنها از مساجد تا خیابانها با حمل پرچم سرنگ و مقدس وطن و تصاویر رهبر شهید خود فریاد خونخواهی و انتقام سر دادن. بزرگترین درس و میراث امام شهید هم مقاومت است و ملت بزرگ ایران اولین مخاطبین و میراثداران این درس هستند. آنان در همان نخستین روزهای پس از شهادت مقتدای خود نشان دادند که درس مقاومت را تا عمق جان درک کرده و به آن پایبند هستند. آنان به درستی دریافتند که این روزها و شبها در میدان و پای کار بودن صرفاً قدردانی و ابراز احساسات نسبت به از دست دادن رهبری مقتدر و مظلوم نیست، بلکه پاسداری از ایران عزیز و انقلابی است که ثمره خون صدها هزار شهید است. شهدایی که از جان گذشتند تا ایران سر بلند بماند و حتی رهبر انقلاب نیز از بذل جان خود برای این سربلندی دریغ نکرد. همچنان در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه سوگ عظیم از رادیو دری. در ادامه برنامه می‌خوایم که صحبتی بشنویم از دکتر صاحب رحیم پور ازغدی، پژوهشگر علوم دینی، از حال هوای این روزهای ایران و حضور حماسی مردم.
مسجد به مسجد، محله به محله، سنگر به سنگر مردم حضور پیدا کنن و مثل ابتدای انقلاب هر مسجدی یک جبهه مقاومت با سرود آزادی و جهاد باشه. مسجدها و از جمله این مسجد محل مقاومت در برابر تروریسم وحشی بودن و بعد در دوران جنگ، 8 سال جنگ، باز مسجدها پایگاه مقاومت بودند. در دوران انقلاب و بعد از انقلاب شاید بیش از 13 کارکرد پیدا کرده بود و اینکه شما میبینید تو این اختشاشات نزدیک 300 تا مسجد را آتش زدن، قرآن ها را آتش زدن، برای که میدونن مسجد معبد اسلامی با معرفت مکتب اهل بیت فقط یک معبد برای یه عبادت، یه رابطه معنوی شخصی با خداوند بی ربط با حق الناس، بی ربط با عدالت و سیاست نیست. در سال 57 که مردم علیه رژیم قیام کردن، علیه پهلوی و برای اخراج آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیلی‌ها که نزدیک 100 هزار افسر و مستشار اینا در ایران بودن و کل کشور تحت فرمانشون بود، حتی از شاه تا پایین‌ترین آدم‌ها در حکومت، و همونا الان دارن بمباران میکنن و مستقیم وارد جنگ با ما شدن. این مجلس، مجلس ترهیم برای رهبری نیست، این آمادگی برای ادامه نبرده. از اول انقلاب تا الان همینایی که الان دارن شهرهای ما رو بمباران میکنن درگیر بودن با ما، ولی مستقیم خودشون نمی آمدن جلو. گروه هکار فرستادن کمله، دموکرات، منافق، تجزیه طلب در کردستان به اسم خلق کرد، در خوزستان به اسم خلق عرب، در آذربایجان به اسم خلق ترک، بلوچستان به اسم خلق بلوچ. بعدن هم وقتی لانه جاسوسی سفارت امریکا رو گرفتن، اسناد همه اینا اونجا در آمد که کل جنگای داخلی، ترورا، شایعات، اینا همه از اونجا داره طراحی و رهبری میشه. سفارت امریکا زمان شاه مرکز حکومت پهلوی اونجا بود، یعنی در واقع ایران اختیارش، تصمیم‌های ایران در سفارت امریکا گرفته می‌شد. بعد از انقلاب هم تا وقتی که گرفتن و اسنادش افشا شد، بخشیش که نابود نشده بود یا شده بود دوباره بازسازی شد، در اون 7-8 ماهی که همون مدتی که قبل از اینکه لانه رو بگیرن، 100 تا توطئه بعد از انقلاب از همونجا رهبری می‌شد. یعنی 3 تا کودتا، جنگ‌های داخلی، تحریم، تهدید، نفوذ تو حکومت، از روشنفکر لیبرال تا کمونیست تا آخوندهایی که دوست دارن زندگیشونو بکنن، نمازی برن، مسجدی برن، برن خونهشون، حاضر نیستن برای اسلام سیلی بخورن. یه عده نمازگزارانی که حاضر نیستن برای خدا جانشون، مالشون، آبروشون رو به خطر بندازن. یک عزاداری و شله و آش و اینا بعد میرن بهش دیگه. نمیدونن که قرآن این منطق رو به شدت رد میکنن. قرآن نمازگزارانی رو که از دشمن میترسن میگه اینها قائدینن، و اونایی که علیه اسلام و به نفع دشمن شایع پراکنی کنن، بترسن، بغیر بترسونن، اینا خائنینن. حتی مسجد ساختن علیه پیغمبر، مسجد زرار. خب حالا پس دو تا نگاه به مسجد. یک نگاه به مسجد هست که میدونن یزید مجلس ختم گرفت برای امام حسین، خودش هم نشست و گفت قرآن بخونین، هیچ حرفی سیاسی نزنه. من نگفته بودم بکشنش، من نگفته بودم شم رو عبید الله زیاد و اینا خودشون کردن. من گفتم بریم کلا بیارین، رفتن سر رو خوردن به دروغ. قرآن بخونین تا بمیرین. ولی اگه کسی گفت این مدرسه برای چی گرفتین و چرا این چی شده، نه، اگه حضرت زینب نبود میگفتن حسین ابن علی وسط حج رفت دنبال دنیا، بین راه
مرد، حج رویل کرد رفت. امیرالمومنین نزدیک یک قرن قبلش مخصوص وقتی رژیم بنی امیه سقوط کرد که اتفاقا به دست ایرانی ها سقوط کرد از همین خراسان، بعدن دیگه امام زمان امام صادق فرمودن قبر جد معلی اینجاست. برای چی مخفی بود؟ برای که دشمن داشتن داخل خارج. میگفتم باید بفهمیم علی کجای میاد تو قبر درش میریم. اینقدر دشمن اسمشون هم دارن مسلمونه. برادر و خواهرها الان این جنگی که شروع کردن وسط مذاکره دوباره صریح گفتن این سگ زرد، این خوک کثیف که باطن آمریکا رو نشون داره میده، صریح اعلام کرد گفته جنگ ما ادامه میدیم تا ایران، ملت و دولت ایران رسما باید کلا تسلیم شه. دقیقا حرفی که یزید به امام حسین گفت، گفت سر دوراهی یا تسلیم میشی یا سرت از بدنت جدا میکنه. شما دیدید آخرین سخنرانی رهبری چی گفت؟ گفت امام حسین گفت مثلی لا یبای او مثله، مثل یزید. نه ای که من با یزید بیعت نمی کنم، مثل منیم با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. نمیگه بله آری. حالا من سوال میگه رهبری نمیدونست اونجا رو میزنه؟ همه میدونستن. گفت چندین بار به ایشون گفتن آقا اینا قطعا هدف اولش شما این. گفتنم که ایشون چی گفته؟ گفته من با خانواده و بچه هم برای چی برم پناهگاه در حالی که مردم زیر آتش دشمن باشه؟ مردم زن و بچه هاشون زیر آتش هم میزنن، تو خونه دارن میزنن، مسجد میزنن، بیمارستان دارن میزنن، بازار تهران رو زدن، تا الان هفت بیمارستان میگن مراکز نظامی رو دارن میزنن. ایشون گفته که وقتی مردم همه رفتن تو پناهگاه من میرم، وقتی زن و بچه مردم امنیت نداشته باشن برای چی من و خانواده هم باید بریم پناهگاه؟ در نبرد صفین گفتن اگر میخوای علی زنده بمانه، علی رو زنده ببینی، باید ول کنی معاویه رو، چون داشت پیروز میشد، رسیده بود به خیمه دشمن، فرماندهی دشمن. گفتن اگر ادامه بدی علی رو پشت جبهه میکشن. یه عده از سربازای خودمون مسئله دار شدن، یه عده احمق که نماز و نماز شب هم میخوندن، پیشانیاشون وصله بود، وصله زده بود از شدت سجده، خوارج فداییای علی بودن، دیدن دشمن قرآن برده بالا، گفتن ما با قرآن نمیجنگیم. حضرت امیر گفت این پوست قرآنه. امویه کسایی که تا لحظه آخر با اسلام جنگیدن، وقتی مکه رو گرفتیم فتح شد گفتن ما مسلمانیم. خب یه ده احمق بازی جنگ روانی دشمن رو خوردن، گفتن نه ما با قرآن نمیشه، باید صلح کنی هماهنگشون. حکمیت پیش آمد، بعد نماینده رو گفتن نماینده تا ما خودمون میگیم کی باشه. وشون گفت مالک نماینده باشه، نماینده ما باشه، عمار باشه، کی باشه؟ گفتن نه، ابو موسی اشعری، یه آدم مقدس نمای، یه مقدار ساده اندیش و ابله که به عنوان آدم نماز شب خوان مفسر قرآن و امام جمعه و امام جماعت رو یا مریدش بودن یه ده، و شعارش این بود که من مخالف جنگ مسلمان و مسلمان را، باید توافق کنین و یکم شما کتاب بیان یکم معاویه اینا بالاخره باید تموم شد، من حاضر نیستم بالا تو جنگ جمعه صفین و همه آدم. یه عده از مسلمان ها رو از صف علی جدا کرد. اینا که به امام حسین میان نصیحت میکنن، به امیرالمومنین نصیحت میکنن آقا نکن این کارا رو، دردسر چرا درست میکنی؟ شرعاً درسته شما داری میری زن و بچه رو چرا میبری؟ همین شرعاً درسته؟ خود دو تا شرع داشتیم، شرع یزید، فقه یزیدی، فقه حسینی. سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی کی بر ما و بر مسلمین عالم کی حکومت کنه، چرا، چگونه. این سوال سوال قرآنیه، نمیتونه آدم خدا رو و قیامت رو و احکام الهی رو قبول داشته باشه بگه این مسئله مهم نیست، ما میخوام بریم مسجد نماز میخونم، یک زیارت زیر سایه شاه، زیارت حضرت معصوم و امام رضا، زیر سایه صدام هم زیارت نجف و کربلا، زیر سایه آمریکا هم زیارت مکه مدینه، زیر سایه اسرائیل هم زیارت مسجد الاقصی، دیگه تخت گاز و کله برو تو بهشت، به بقیه‌اش هم کار نداری کسی. خب اصلا تمام دعوا سر این بوده، 80 تا 70 تا جنگ به پیغمبر تحمیل کردن، برای همین امیرالمومنین یک دوره 4 ساله بنده یک دوره ریاست جمهوری حکومت کرده، 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، آخرش هم ترورش کردن. اینا که خیالشون زمان امام معصوم مسئله راحت و روشن بوده، نه، قبر علی و فاطمه مخفی بود، مخفی شد برای دشمنان. حالا از فاطمه که تا الان معلوم قطعی نیست، حضرت امیرم در تمام دوران حکومت بنی امیه نزدیک یک قرن قبر امیرالمومنین مخفی بود، برای که نرن جنازه علی رو از تو قبر بکشن بیرون بسوزونن توهین کنن. الان جنگ خیلی خوبیه، قبلا صدام میفرستادن، این داعشی ها تکفیری ها رو میفرستادن، جنگای داخلی بین ما را مینداختن، الان دیگه خودشون مستقیم اومدن. این جنگ خوبه، این جنگی که الان در جریان، این جنگ با همه جنگ‌های قبلی متفاوته. تمام اتفاقاتی که داره میفته برای سرنگونی و براندازی و برای اشغال ایرانه و برای که ملت ایران رو نه ای که برگردونن به زمان شاه قبل انقلاب، کاری کنن که با هیچ ملتی نکردن، که تمام به تمام دنیا بگن درس عبرتی بشه دیگه انقلاب بکنین و جلوی ما باشتین و اینا نکنن، و انشاءالله نخواهند تونست.
خداوند متعال به روشنی و با صراحت وعده داده است که اگر کسی در راه خدا و در راه دین تلاش کند، خدا او را نصرت خواهد کرد. و من اوفا وعده ای من الله، هیچ کس با وفاتر از خدای متعال نیست در وعده ای که میده. ما در شکست دشمن شک نداریم، بنده هیچ تردیدی ندارم. هر کسی که با معارف اسلامی آشنا باشه میدانه که این تنصر الله ینصر کن ولی ینصرن الله و من ینصر. این من عرض بکنم به شما، پیروزی تضمین شده است، پیروزی ملت ایران تضمین شده است. خدای متعال وعده کرده و به این وعده باید اعتماد کرد. این تعبیر لینصرن الله چند تا علامت تأکید توش هست، یعنی مؤکدن خدای متعال نصرت میکند کسانی که دین و خدا را و او را نصرت.
اگر شما بیایید توی میدان بر دشمنتون پیروز خواهید شد، یعنی این سنت الهی است. حالا این پیروزی ممکنه یک روزه و یک ساله نباشه، اما در نهایت پیروزی است. این پیروزی قطعا حاصل خواهد شد.
به وعده ان تنصر الله ینصرکم اعتماد و اطمینان داشته باشید. ملت عزیز بدانید به کوری چشم دشمن شما پیروز.
بسیار سپاسگزارم، همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو دری با ویژه برنامه سوگ عظیم. صحبت های دکتر صاحب از قدی بود، پژوهشگر علوم دینی. همچنان در خدمتتون هستیم دوستان عزیز. چنانچه در جریان هستید، تجاوز صهیونی آمریکایی همچنان ادامه دارد. در پاسخ موج 24م عملیات وعده صادق 4 با قدرت ادامه دارد که بازتاب زیادی داشته و تحلیلگران و کارشناسان نظامی از ابعاد مختلف به اهمیت این عملیات و تأثیرات آن پرداختند که میخوایم در ادامه دعوت بکنم بشنوید صحبت های یک کارشناس سیاسی و نظامی را، آقای علی خضریان، که در رابطه با پاسخ قاطع و هوشمند ایران صحبت کرده، نکات ارزشمندی را مطرح کرده که به اتفاق میشنویم.
دروغگوهایی که 24-5 ساله برای مردم عزیز ما دارن فشار اقتصادی وارد میکنن، تحریم ها رو دامن میزنن، تلاش میکنن تا با فشار بر مردم جمهوری اسلامی ایران رو در یک موضوع دیگری که عرض خواهم کرد زمینه کوتاه آمدنش رو فراهم بکنن. اون موضوع چیه؟ اون موضوع واژه‌ای است به نام استقلال و آزادی. یعنی میخوان استقلال و آزادی این مردم رو بگیرن. فلسفه این جنگ گرفتن استقلال و آزادی. اونها سلاح هسته‌ای دروغه، خودشون بهتر از همه میدونن دارن دروغ میگن. 24-5 سال گذشته نشان داده دروغ گفتن، در ادامهش هم دروغ دارن میگن. یعنی اون که ادعا میکردن با ترور ناجوانمردانه حضرت امام شهید ما حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه و پیش از اون هم در گذشته ادعا میکردن کشور دچار مشکل میشه، میبینیم که کشور بهتر از دوران جنگ 12 روزه اقدام کرده. علتش چیه؟ علتش اینه که ما در جمهوری اسلامی ایران دارای یک ساختار منظمی. این ساختار منظم چیزی است که دشمن اون رو درک نمیکنه. او الان برای خودش سواله، میگه من رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اینها رو شهید کردم، وزیر دفاع اینها رو شهید کردم، فرمانده سپاه پاسداران رو شهید کردم. چطور در ساعات ابتدایی بهتر از جنگ 12 روزه اقدام میکنه، حملات هدفمند خودش رو انجام میده؟ این که میبینید در طی ساعات گذشته رسانه‌های غربی و دشمن ادعاهایی رو مطرح میکنن در مورد موضوع مذاکره، هم دوباره از همینجا نشأت میگیره که مسئولان عالی در این کشور این موضوع رو کاملا رد کردن و هیچ گونه ارتباطی هم برقرار نشده. این رو بنده به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس دارم اینجا به مردم شریفمون عرض می‌کنم. ما در این واژه هم صادقیم. اون موقعی که به مذاکره میریم صادقیم، مثل اونها نمیگیم در مذاکره ما در دنبال دروغ و دغل و تقلب بودیم. البته در کنار مذاکره همون موقع عرض کردیم ما مذاکره مانع این که چشمانمون در میدان از شما برداشته بشه نخواهد شد. دیدن که این گونه بود. مذاکره انجام میشد اما میدان هم آماده بود که اولین شلیکی که توسط دشمن انجام بشه پاسخ داده بشه. پاسخ هم داده شد. این که الان ادعا میکنم و به سمت مذاکره میریم دلیلش اینه که ترامپ جنایتکار یک جنایتی رو انجام داده، یک احساس پیروزی رو برای خودش و افکار عمومی خودش فراهم کرده، میخواد بدون هزینه های گزاف نظامی منطقه رو ترک کنه. این دروغ رو دارن میگن تا مردم رو در داخل متزلزل بکنن، احساس رو در مردم ما ایجاد بکنن که مسئولین ما خلاف آن چیزی که دارن اعلام میکنن رو دارن عمل میکنن. ما همونطور که در 24 5 سال گذشته صادقانه با مردممون صحبت کردیم، امروز هم داریم صادقانه صحبت میکنیم. این جنگ راهبردی ما با رژیم صهیونی و آمریکایی هست. دیدید جمهوری اسلامی ایران جنگ منطقه‌ای رو در شرایطی انجام داد که اونها فکر میکردن این یک بلوف سیاسیه، ولی دیدن که کشورهای منطقه در اونجاهایی که دشمن پایگاه نظامی زده. بنده در کمتر از دو هفته پیش ریاض بودم، همین رو به دوستانمون در مجلس عربستان و همینطور وزارت خارجه اونها اعلام کردیم. در دیدار با نایب رئیس مجلس هم اینها رو گفتیم، در دیدار با قائم مقام وزیر خارجه هم اینها رو گفتیم که این امنیت برای همه است. همه ما باید تلاش بکنیم که در این امنیت منطقه‌ای همه با هم کمک بکنیم. لذا ما پیام دوستی خودمون رو هم به عربستانی‌ها اعلام کردیم. یعنی حضور پیدا کردیم، اعلام کردیم که ما به دنبال امنیت منطقه هستیم. این که می‌بینید امروز در بحرین، در قطر، در کویت، عراق، در امارات نظام جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌های آمریکایی رو مورد هدف قرار میده، دلیلش این هستش که ببینید روس‌ها تحت یک عنوان این که ناتو در اطراف ما بخواد قرار بگیره وارد یک جنگ چند ساله شدن. ما حتی این کار رو نکردیم، یعنی به کشورهای منطقه اعلام کردیم از پایگاهایی که در کشور شما میخواد ساخته بشه و یا ساخته شده اگر خلاف منافع ملی ما اقدام بشه ما اقدام خواهیم کرد. ما اطلاعات دقیقی داریم که در امارات، در قطر، در کویت نیروی دشمن هم حضور داره، هم از اونجا داره رهبری میکنه، هم راهبری میکنه، هم هواپیماهای خودش رو بلند میکنه، هم هواپیماهای سوخت‌رسان رو به کمک رژیم صهیونی میبره. در اردن داره از فرودگاه‌هایی که در کشورهای مختلف هست استفاده میکنه. لذا در مورد این کشورها هم اونها ابتدا نسبت به کشور ما اجازه دادن تهاجم صورت بگیره. ما آغازگر جنگ هم با اونها نبودیم. تا این لحظه سیاست خارجی ما بر این مبنا هستش که با کشورهای منطقه‌ای جنگی رو آغاز نکنیم. ما همچنان وارد اون موضوع جنگ منطقه‌ای به نظرم نشدیم. ما فقط پایگاه‌های دشمن رو داریم در منطقه می‌زنیم. ما هنوز لایه‌های جدیدی از این جنگ وجود داره که کشورهای منطقه باید حواس خودشون رو جمع بکنن، هر چه سریع‌تر بر منافع خودشون و خاک خودشون و آسمان خودشون مسلط باشن. جمهوری اسلامی ایران ما هنوز شرایطی هست و وجود داره، من این رو اینجا عرض می‌کنم، که در دیدار با فرماندهان مختلف نیروهای مسلط در پیش از آغاز جنگ امکان ملاقات‌ها و جلسات مختلف کمیسیون امنیت ملی بود، ما این اطلاعات رو داریم که ما برای لایه‌های یک جنگ فرسایشی آماده ایم. در صورتی که این جنگ بلند مدت باشه جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مشکلی نه از لحاظ تسلیحات داره. انبارهای موشکی ما آماده تر از پیش از جنگ 12 روز است. در حوزه امکانات و نیازهای مردممون هم شرایط کشور ما، اول از همه اینکه شرایط جغرافیایی کشور ما اجازه هر گونه واردات رو به ما میده، چه از روسیه، چه از طریق افغانستان، چه از طریق عراق، وسعت جغرافیایی ما اجازه میده. اما ما برای بدترین شرایط هم که اگر اونها هم اجازه ندن برای چندین ماه آمادگی یک جنگ فرسایشی رو با دشمنی داریم که حتما در این جنگ راهبردی شکست خواهد خورد. رژیم صهیونی باید ادب بشه. او اجازه ندارد با کشور ما رفتاری رو انجام بده که بعضا با برخی از گروه‌ها انجام میده و فکر میکنه که جمهوری اسلامی ایران از ساختار خارج شده و دست به تروریسم دولتی زده. رژیم جنایتکار آمریکایی هم باید بداند جمهوری اسلامی ایران ونزوئلا نیست. جمهوری اسلامی ایران در لایه‌های مختلف مدیریتی خودش نه به رؤوس خودش خیانت کرده نه خیانت خواهد کرد. به شدت در این موضوع نیروهای مسلح ما ایستادن. ببینید چه دروغ‌هایی رو در این 48 ساعت گذشته به مردم ما میگن. میگوین بخشی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آماده پیوستن هستن. خب بله. اگر نیروهای مسلح ما آماده پیوستنن، فرماندهان ما رو هم شما شهید کردید، پس امروز از کجا دارید میخورید؟ از کجا دارید آسیب میخورید؟ من به شما این رو به عنوان کسی که بعد از جنگ 12 روزه با فرماندهان نیروهای مسلح نشستم، ما افرادی رو داشتیم در بازنشستگان نیروهای مسلح که رجوع کردن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آقا ما آماده ایم، ما رو دوباره به خدمت بگیرید. اصلا بحث منافع مالی نیست، ما آماده حضوریم. من جالبه برای شما عرض بکنم، من جلسه رو فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همین کمتر از یک ماه گذشته داشتم در مورد موضوعات بودجه، چون من از کمیسیون امنیت ملی عضو بودجه کمیسیون تلفیق بودجه سال 405 هم بودم و لذا باید نیازهای نیروهای مسلح رو دریافت می‌کردیم برای اینکه در بودجه اونها لحاظ بشه، که الحمدلله لحاظ هم شده. او به ما در جلسه میگفت اصلا موضوع در مورد اخلاص بچه‌های پاسدار ما سپاه، میگم ما افرادی رو داریم باهاشون برق به دلیل اتفاقات دیگری برخورد انضباطی شده، خلاصه فرد در هر محیطی کار میکنه ممکنه دلایل تخلفاتی عمدن و یا غیر عمدن باش برخورد تخلفاتی برخورد انضباطی شده باشه. اونها رجوع کردن و برگشتن گفتن آقا ما اون برخورد انضباطی که با ما شده جای خودش، نیروهای مسلح از ظرفیت ما استفاده کنن، ما در این موضوع میایستیم. یعنی هم نه تنها جوانان متحد پاسدار ما در این کشور برگشتن، نه تنها ارتشیان عزیز و وفادار ما، دیدید نیروی هوایی قهرمان جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تجهیزاتی که در اختیار داره رو تا پای جان خودش در میدان نبرد ازش استفاده خواهد کرد. این سقوط 3 هواپیمای آمریکایی‌ها که رقم خورد حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی ایران دیگر نه تنها در آسمان خودش بلکه در آسمان کشورهای منطقه هم اجازه نخواهد داد هواپیماهای دشمن از زمین بلند بشن، و این یک پیغام مهمی بود به کشورهای اطراف. نیروی پدافند هوایی ما امروز توان این که در آسمان عراق، در آسمان کویت، در امارات، قطر، در هر جایی که در اطراف ما بخواهد دشمن مانوری رو ایجاد بکنه با او حمله خواهد کرد.
بدترین لحظه عمرم خبر شنیدن آقا بود. دوست داشتم جانم، هستیم، زندگیم، همه فدای تار موش میشد، ولی همچین خبری رو نمیشنیدم. برای من سخت‌ترین لحظاتی بود که در عمرم بعد از فوت امام تجربه کردم.
حالم خیلی بد شد واقعا،
شوکه شدیدم صبح آخر صبح.
تسلیت نگید، از من تسلیت نگید، ما خوشحالیم، رهبرمون به آرزوش رسید، به حقش رسید. عشقایی که برای دلتنگی و حس پدرانهی که بهش داشتیم میریختیم، یه حس شوقی هم داشتیم که خب حضرت آقا به آرزوشون رسیدن و چیزی که میخواستن محقق شد.
ما از این که رهبرمون به درجه رفیع شهادت رسیدن ناراحت نیستیم، خیلی هم خوشحالیم و از این بابت ناراحتیم که یار خوب و همیشگی امام زمانمون رو از دست دادیم.
سالها ما تو غم حضرت علی گریه کردیم، سالها این که گفتن که وقتی حضرت علی تو محراب شهید کردن صبحش مردم گفتن مگه علی نماز میخونده، ما اینو درک نکردیم. الان امروز میفهمیم که رهبرمون، رهبر جهان اسلام، وسط پای تخت ایران مظلومانه شهید شد، مظلومانه کشتنش با زبون روزه.
سید علی شهید شد ولی با شهادتش دو تا کار خیلی مهم انجام داد. یکی ضامن نابودی اسرائیل و آمریکا رو کشید، یکی هم سید علی های دیگه ای رو با حرفا و نکاتی که در طی زندگیش و با رفتارش به ما آموزش داد تربیت کرد.
و من امیدوارم این رهبر عزیزم در کنار دخترای طفل معصوم ما که توی میناب شهید شدن الان قطعا در کنارشونه، همون جوری که یه روزی باهاشون نماز خوند همون جور هم الان در کنارشون و در آغوش پدرشون.
ویژه برنامه سوگ عظیم از رادیو دری تقدیم شما شنونده های عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، همچنان در خدمتان هستیم. ما در این برنامه تلاش داریم که واکنش ها را به شهادت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به خصوص در افغانستان بیشتر بررسی بکنیم. چنانچه در جریان هستی تا روزهای گذشته هم مقامات افغانستان، نهادهای مختلف، شخصیت‌های سیاسی و نظامی و همچنین شخصیت‌های دینی افغانستان صحبت کردند در رابطه با شخصیت و اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی. در همین خصوص مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شهادت رهبر انقلاب اسلامی و شماری از سرداران و شهروندان آن کشور را در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا تسلیت گفت. مولوی حنفی حملات اخیر آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل علیه ایران را محکوم کرد و گفت در این درگیری ها افراد ملکی هدف قرار گرفتند که پیامدهای منفی منطقه‌ای در پی دارد. همچنین مردم افغانستان، شخصیت های سیاسی و اجتماعی، کاربران فضای مجازی هم مراتب غمشریکی و اندوه خود را به مناسبت شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابراز نموده و انزجار و نفرت خیش را از رژیم صفاک و کودکش صهیونیستی آمریکایی بیان داشتند. اما در خصوص شخصیت و اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای کارشناسان، شخصیت ها صحبت کردند تا این روزهای گذشته. امروز میخواییم که صحبت دو تن از عالمان دینی را تقدیم حضورتان بکنیم. نخست بشنویم نظر حجت الاسلام محمد مختاری، عالم دینی افغانستان را در رابطه با ادامه راه حضرت آیت الله خامنه ای در ایران، اینکه تفکر و مکتب حضرت آیت الله خامنه ای چه چشماندازی را برای ایران ترسیم میکند. با هم بشنویم.
یکی از نکات بسیار مهم و ارزشمند دین مبین اسلام همین مسئله ایجاد یک تفکر و مکتب هست در همه عرصه ها، چه در عرصه حاکمیتی، امنیتی و فرهنگی. امور هیچگاه متکی و وابسته به فرد نیست. لذا در قرآن هم ما داریم که و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این مات قتلا قلبتم على عقابكم. پیامبر اسلام که اشرف مخلوقات هست و به عنوان بزرگترین فرستادگان پروردگار متعال برای هدایت بشر هست، خداوند خطاب به جامعه بشری میفرماید که اما ارزش های دین وابسته به پیامبر نیست، او یک پیام رسان هست. او مکتب را عرضه میکنم، خطوط را پیش روی شما میگذاره، این شما امت و ملت و جامعه هستید که بر اساس خطوط ترسیم شده و مسیر تعیین شده باید حرکت بکنید و دامنه تاریخ را توسعه ببخشید. این امر در زمان امام خمینی رحمت الله علیه و با ایجاد این سازه عظیمی ولایی و ولایت فقیه تداوم بخشیده شد. در اون زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه به رحمت خدا رفتن هم این دغدغه وجود داشت که با خلأ وجودی ایشان این نظام چی می شود، نظام ولایت فقیه چی می شود، که ما دیدیم خلف صالح ایشان به عنوان یک فردی ممتاز و یک انسان وارسته این رهبری و این زعامت را بر عهده گرفت و بسیار قدرتمند و بسیار حکیمانه و پیش بود که همه دنیا انگشت حیرت به دهان گرفتن از نحوه مدیریت ایشان، قاطعیت ایشان، صلابت ایشان و عدالت ایشان. و این امر همکنون هم این سوال هست و پاسخ کاملا مشخص است که نظام ولایی و سازه امت اسلامی وابسته به فرد و افراد و اشخاص نیست. افراد جایگاهی عظیم خودشان را داره، نقش خودشان را داره، خلعشان سلمه هست، اما بالاخره این مکتب است که پیش برده میشه و سکاندار این مکتب خداست و در پشت پرده غیب امام زمان هست و بعد اراده های قوی ملت آگاه و خردمند هست که در این مکتب رشد یافته و تربیت پیدا کرده. لذا با رفتن ایشان و شهادت ایشان که او البته مدال خود را گرفت، مدال زعامات و پاداش خود را گرفت که شایسته او بود، اما این خط و این جریان و این مکتب همچنان با قدرت ادامه پیدا میکنند و اخلاف صالح دیگری قطعا این پرچم را برخواهند داشت و با تدبیری که سنجیده شده، یعنی نظام به گونه چیده شده و این سازه نظام ولایی به گونه تنظیم و ترتیب و مدیریت شده در قانون اساسی که هیچ خلأ کاری و خلأ رهبری ایجاد نخواهد شد. خب ما همکنون ما شورای رهبری را داریم بر اساس قانون شورای رهبری موقت تا خبرگان رهبری بالاخره رهبری آینده را معین بکنه و الحمدلله این مملکت شخصیت ها و چهره های ممتازی فراوانی داره که پرچم‌های افتاده را برمی‌دارند و به مراتب قوی‌تر از گذشته و پیش خواهد رفت. و این روحیه استکبار ستیزی و شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی قطعا ادامه پیدا خواهد کرد و این اندیشه ناب امام خمینی رحمت الله علیه که برخواسته و برگرفته از آموزه های مکتب اسلام، از آیات قرآن و از هدایات پروردگار متعال بود، همچنان تا پایان تاریخ ادامه خواهد یافت، همون گونه که در طول این 37 سال سکانداری و رهبری امام خامنه ای رحمت الله علیه با اقتدار پیش رفت و از این به بعد هم این روند ادامه خواهد داشت. دشمن بی خود خوشحالی می کنند، خوشحالی اونا کاملا موقتی و محدود خواهد بود که به گمانشان اگر یک شخصیتی، یک چهره و یک فرماندهی را زدن و یک رهبری را شهید کردن، اونا به هدفشان میرسه. هرگیز اونها به یه هدف شیطانی و پلیدشان نخواهد رسید، بلکه شخصیت های برجسته دیگه این مسیر را ادامه خواهند داد و این روحیه استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم و ستم در این نظام و مملکت و در نظام ولایت فقیه ادامه خواهد یافت. و همینطور ما ملت شریف و آگاه، خبیر، متحد و یک پارچه ایران اسلامی را شاهد هستیم که همون گونه که در طول این 40 چند سال و نزدیک 5 دهه در همین خط استوار بودن و حرکت کردن، از این به بعد نیز هم پشت سر رهبری آینده حرکت خواهند کرد و همچنان نقشه های دشمن را نقش بر آب و با اقتدار و صلابت روزافزون دشمنان اسلام را مایوس و ناامید خواهند ساخت.
خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیة الله ارواح نافدا، سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما، صاحب ما توی، صاحب این کشور توی، صاحب این انقلاب توی، پشتیبان ما شما هستید، ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد، در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همچنان همراه ما هستید. دوستان فرصت نداریم، قرار بود که صحبت یکی دیگر از عالمان دینی را هم تقدیمتان بکنیم که متاسفانه فرصت برنامه رو به اتمام است. صحبت های چند تن از شهروندان افغانستان در ادامه آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بسیار جای غم انگیز است برای تمام مسلمان های جهان که ما همیشه دعا میکنیم که خداوند مسلمان ها را پیروز کنه و ایران هم پیروز کنه و امریکا را خداوند اما همراه اسرائیل تباه و برباد کنه. بخاطر که در این ماه مبارک رمضان سیکو یا چی کارهای دست زیاد سر نمیزنه، اسلام دائم میخواهند که یا سرنگون بسازند، ولی بازم ایمان اسلام قویست به حکم خدا. اگر یک رهبر به شهادت برسه، هزاران رهبر دیگه به وجود میاد. اسلام اسلام است و همیشه پیروز است و همیشه کامیاب است.
حملات رژیم کودکش صهیونیستی که بالای جمهوری اسلامی انجام داد، نقض قوانین بین المللی را مرتکب شده و ما این عملات را نگاهش میکنیم، محکوم میکنیم و در کنار حکومت ایران که در مقابل یهود میجنگه میستیم و از کشورهای اسلامی میخواهیم که در برابر یهود متحد شوند. دیروز که سرزمین با عزت غزه را بالای او انجام داد، امروز به ایران، فردا به یک کشورهای دیگر اسلامی انجام میدهد. باید جلوی این جنایتکارهای بین المللی و تروریستان معاصر گرفته شود.
حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل به خاک ایران میخواهیم ایره نکاهش و محکوم کنیم، چون که اولین حمله را آمریکا به اسرائیل به خاک ایران انجام داد و ایران ناگزیر بود که از خاکش، از مردمش، از جغرافیاش و تمامیت ارزش دفاع کنه. من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی ایران حق خود دفاع میکنه و نمیگذاره که هیچ متجاوزی بالای از او تجاوز کنه و در خاک از او داخل شود.
خب دوستان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از این که در این چند روز همراه ما بودید با ویژه برنامه سوگ عظیم، که این ویژه برنامه به مناسبت شهادت مرجع عالی قدر و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای تقدیم حضورتان شد. انشاءالله که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر تسلیت میگوییم شهادت حضرت آیت الله خامنه ای را خدمت یکایک که شما عزیزان، التماس دعا و خدا نگهدار.